سلام، وقتتون بخیر. من سیاوش هستم و شما رو به شنیدن قسمت دیگری از مجموعه پادکست گیتی دعوت میکنم. در قسمت قبلی در رابطه با نحوه پیدایش جهان صحبت کردیم و گفتیم که از یک حجم بسیار بسیار کوچک اولیه چجوری یک انفجاری اتفاق افتاد و باعث شد که جهان ما به وجود بیاد. در این قسمت قصد داریم در مورد نحوه پیدایش کهکشانها و ستارگان صحبت کنیم. در ابتدای پیدایش جهان بعد از اون انفجار مهیب اولیه، یک حجم بسیار زیادی از محتوای خام وجود داشت، یه چیزی شبیه انرژی فرض بکنید که هنوز به شکل هیچ ماده‌ای در نیومده. بعد از اینکه یواش یواش جهان منبسط شد، از درجه حرارتش کاسته شد و سردتر شد. وقتی که سرد شد، این انرژی تونست به شکل ذرات زیر اتمی حالت ماده به خودش بگیره و جوش خوردن این ذرات زیر اتمی با نیروهای قوی کوانتومی به همدیگه باعث شدش که اولین اتم مادی تشکیل بشه، یعنی اتم هیدروژن. خب اینجا تو پرانتز یه توضیح در رابطه با اتم بدم خدمتون. در زمانهای بسیار گذشته یکی از دانشمندان داشت در مورد این تفکر میکرد که اگر من مثلا یک قرص نان که در دستم هستش رو به دو قسمت تقسیم بکنم میشه دو تیکه، اگر هر کدوم از اینها رو دوباره به دو قسمت تقسیم بکنم دوباره میشه دو تیکه، یعنی هر بار اینو من ببرم هی به دو قسمت مجزا تقسیم میشه. اون موقع خب هنوز هیچ گونه شناختی در رابطه با میکروسکوپ، منظورم چند صد سال قبل هستش، هیچ گونه شناختی در مورد ساختار مواد وجود نداشت و ایشون اینجوری فرض کرد که من اگر همینجوری اینا رو بشکافم هی کوچیکتر و کوچیکتر بشه، تعداد ذرات بیشتر بشه، نهایتاً به یه جایی میرسم که دیگه نمیتونم بشکافمش و اون دیگه بدون اینکه شکاف بخوره، بدون اینکه برش بخوره، به صورت یک دست باقی خواهد موند. بنابراین اسم آتوم رو روش گذاشت. آتوم، این آ که اول کلمات یونانی بعضی از کلمات میاد به معنای منفی هستش، توم یعنی شکافتن، مثلا آناتومی یعنی شکافتن بدن، آناتومی شکافتن بدن. آتوم اینجا آی اولش به معنای منفی کردن یعنی شکاف ناپذیر. برای مثال میتونیم مثلا بگیم کلماتی مثل آریتمی. آریتمی، خب ریتم که مشخصه، یعنی نظم، یه نظمی داشتن در یک چیزی. وقتی آ اولش میاد میشه آریتمی، میشه بی نظمی. مثلا میگن طرف آریتمی قلبی داره، یعنی بی نظمی قلبی داره. یا مثلا تعادل میشه تاکسی، آتاکسی میشه عدم تعادل. فردی که عدم تعادل داره نمیتونه مثلا سر پا وایسه رو بهش میگن دوچاره آتاکسی هستش. خب این خیلی خیلی سال قبل از اینی بودش که بشر بفهمه اتم رو هم میتونه بشکافه. الان در واقع ما میدونیم که اتم هم قابل شکافتن هستش و در واقع ذرات زیر اتمی حاصل شکافت اتمی هستن و حتی انرژی که ازش آزاد میشه. ولی خب به هر حال با توجه به اون اسمی که از اول روی این قضیه گذاشته شد، دیگه اسمش رو تغییر ندادن، ما همچنان میگیم شکاف ناپذیر، ولی با اینکه میدونیم شکاف پذیر هستش. خب این اتم های هیدروژن در واقع ساده ترین عنصر شیمیایی، ساده ترین ماده هستن که به صورت تنها هم نمیتونن وجود داشته باشن. دو تا از اینا به هم دیگه پیوند میخورن و یک مولکول رو به وجود میارن. مولکول معمولا یک اجتماعی از تعدادی اتم هستش. وقتی تعدادی اتم به هم دیگه وصل میشن، یک مولکول رو ایجاد میکنن که مثلا H2 مولکول هیدروژن هستش که حاصل چسبیدن دو تا اتم هیدروژن به هم دیگه هستش. این همون چیزیه که گفتم اون فرد، اون دانشمنده داشت میگفت هی بشکافیم. تا اینجا رو میتونیم بشکافیم به راحتی، یعنی میتونیم دو تا اتم هیدروژن رو از هم دیگه جدا بکنیم که مولکول هیدروژن تقسیم بشه به دو تا اتم هیدروژن. ولی از اینجا به بعدش که اون فرد در واقع اومد گفتش اتم غیر قابل شکاف، بر اساس اون علم اون موقع هم راست میگفت، از اینجا به بعد خیلی سخته شکافتن این اتم هیدروژن به ذراتش، خیلی سخت هستش و حالا توی قسمت‌های بعدی خواهیم دید که چطور این اتفاق رخ میده. اوایل که اتم‌های هیدروژن تشکیل شدن جهان بسیار داغ بود، یعنی یک توده بسیار فشرده گاز داغ هیدروژن وجود داشت و یواش یواش که جهان منبسط شد، دماش کم کم کاسته شد و خنک‌تر و سردتر شد. فرض بکنید مثل دیگ زودپزی که وقتی تحت فشار داره با شدت کار میکنه چقدر درونش داغ هستش، از 100 درجه سانتیگراد هم حتی بالاتر میره و به این دلیله که دیگ زودپز میتونه زود بپزه غذا رو، چون فشار توش خیلی زیاده و دما خیلی میره بالا، بالاتر از دمای جوش آب، بالاتر از 100 درجه میره و باعث میشه غذا زودتر بپزه. ولی وقتی که در دیگ زودپز رو حالا با رعایت احتیاطات خودش باز میکنیم، شعله رو خاموش میکنیم، در رو باز میکنیم، این منبسط که میشه، این بخاری که درونش بوده سرد میشه و خنک میشه. جهان هم همینجوری بود، با انبساطش در واقع خنکتر و سردتر شد و در اینجا بودش که یک نیروی خیلی مهم اومد در کار، نیروی گرانش. نیروی گرانش همونجوری که میدونیم یک نیروی هست که بین دو تا جسم مادی اتفاق میفته، بین دو جرم اتفاق میفته. البته در جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد که حتی نیروی گرانش میتونه روی نور هم که جرم نیست اثر بذاره، میتونه نور رو به سمت خودش بکشه. ولی الان فعلا فرض بکنید که نیروی گرانش بر اجرام اثر داره. یعنی چی؟ مثلا یک جرمی که ما اینجا داریم اتم های هیدروژن و مولکول های هیدروژن هستن. خب نیروی گرانش میاد و باعث میشه که اینها، این اتم ها و مولکول ها دور همدیگه جمع بشن. همون نیرویی که وقتی ما یه توپی رو رها میکنیم میاد میخوره به کره زمین، میخوره زمین، همون نیرو باعث شد که این اتم های هیدروژن و مولکول های هیدروژن دور همدیگه جمع بشن و هر چقدر که اینا بیشتر دور همدیگه جمع میشدن یک توده بزرگتری رو ایجاد میکردن. این توده انقدر بزرگ میشه و بزرگ میشه در اثر جمع شدن این مولکول ها و اتم ها که به شکل کهکشان ها و ستاره ها و نهایتا سیارات در میاد. یه توضیح اینجا بدم کهکشان چیه. کهکشان در واقع مجموعی از ستاره ها هستش و هر ستاره مثل خورشید ما ممکنه باشه. در خورشید چه اتفاقی میفته؟ خورشید در واقع یک نیروگاه اتمی بسیار بزرگ هستش که اگه خیلی بخوام ساده بکنم، فقط بخوام به یک اتفاق ساده‌ای که اونجا اتفاق میفته اشاره بکنم، این هستش که میاد در اثر گرمای بسیار زیادی که داره اتم‌های هیدروژن رو با شدت فوق‌العاده زیادی به همدیگه میکوبه و وقتی این دوتا به همدیگه کوبیده میشن در واقع اون اتم شکافته میشه و مجدد به هم پیوند میخوره. یعنی دو اتم به هم دیگه پیوند میخورن، ولی این پیوند با اون پیوندی که گفتم مولکول هیدروژن تشکیل میشه خیلی متفاوته. اینجا شدت برخورد بین دو اتم اونقدر زیاده که اینا اصلا ساختارشون از هم میپاشه و دوباره یه ساختار جدید تشکیل میدن و خوشبختانه این اتفاق که میفته، این ساختار جدید که تشکیل میشه در واقع یک اتم جدید خلق میشه. یعنی ما دو تا اتم هیدروژن رو وقتی محکم به هم دیگه بکوبیم با دمای خیلی خیلی بالا، مثلا فرض بکنید چند میلیون درجه سانتیگراد محکم به هم دیگه بکوبونیم، اینها با هم دیگه کاملا ممزوج میشن، ترکیب میشن و یک اتم جدید به نام هلیوم رو به وجود میارن که میشه یک عنصر جدید و در واقع یک فرصت جدید برای جهان که چیزهای بیشتر خلق بکنه، بیشتر از فقط یک ابر گاز، بیشتر از فقط یک جرم متراکم داغ. و این روند میتونه به همین صورت ادامه پیدا بکنه. یعنی اگر مثلا اتم‌های هلیوم با شدت بسیار زیاد به اتم‌های هیدروژن کوبیده بشن یا اتم‌های هلیوم با خودشون کوبیده بشن، عناصر بعدی رو به وجود میارن، عنصرهای جدید. همینجور ادامه پیدا میکنه تا آهن، که البته در مورد عنصر آهن این اتفاق خیلی خیلی به سختی ممکنه رخ بده یا ممکنه اصلا رخ نده. و مثلا طلایی که ما استفاده میکنیم در زندگی روزمره شما میبینید، این یک روزی در دل یک ستاره بوده که در اثر انفجارات اتمی بسیار شدید ایجاد شده. نه فقط طلا، هر چیز دیگه، هر چیزی که شما دور و برتون میبینید، حتی بدن انسان، حتی موبایلی که الان دستتونه، یا هر چیزی که دور و برتون میبینید، هر چیزی که دور و برتون میبینید روزی در قلب یک ستاره درخشان پر نور داغ در حال تشکیل بوده. و در واقع میگن که بدن ما مجموعی از غبار بین ستارگان و کهکشان ها هستش. خب این توصیفی که گفتم در رابطه با ستارگان بود. همونجوری که گفتم در واقع ما همیشه بالای سرمون یه نیروگاه اتمی پرقدرت در حال کار داریم که داره به ما نور میده، خورشید، نور خورشیدی که شما میبینید نتیجه انفجارات هسته‌ای هستش که داره در واقع بالا سر ما اتفاق میفته و شاید ما ازش خیلی غافل باشیم در طول روز، ولی در واقع یه نیروگاه اتمی بالا سر ما داره کار میکنه، به ما انرژی میده. خب حالا این خورشید که گفتم یک ستاره هستش، یکی از میلیاردها میلیارد ستاره‌ای هستش که وقتی دور همدیگه جمع میشن مجموعه‌ای رو به عنوان کهکشان ایجاد میکنن. کهکشان ها مثل جزایر نجومی میمونن، یعنی در یک فضای تاریک و سرد و خالی اینها محل وجود و قرارگیری صدها میلیارد ستاره‌ای هستن و گازهای سرگردانی که هنوز به شکل ستاره در نیومدن. و فقط تجسم بکنید عدد صدها میلیارد که خدمتون میگم، یعنی از همین خورشید ما چند صد میلیارد در کهکشان ما وجود داره که مجموعه اینها رو ما اسمش رو گذاشتیم کهکشان راه شیری. خب حالا یه چیزی میگم که احتمالاً خیلی خیلی تعجب خواهید کرد. تمام اون چیزی که ما در یک کهکشان میبینیم، یعنی تمام این نوری که ما داریم از یک کهکشان میبینیم، ستارگانی که درش هستن، این چند صد میلیارد ستارهی که در اون هستن، در واقع 5 برابر این ماده دیگه وجود داره که ما نمیبینیمش. یعنی تمام اون چیزی که میبینیم تقریبا 1/5 اون چیزی که وجود داره، 5 برابر بیشتر از این ماده هستش که ما نمیبینیم و اسمش رو گذاشتم ماده تاریک یا دارک ماتر. حالا که ما نمیبینیم پس چطوری میگیم این هست؟ به خاطر اینکه نحوه حرکت کهکشان ها و چرخش اونها و جابجایی اونها در فضا طبق محاسبات نجومی که انجام دادن، دیدن که با جاذبه گرانشی این قسمت‌هایی از کهکشان که می‌بینیم نمی‌خونه و بنابراین این فرضیه رو مطرح کردن که حتما باید یک ماده‌ای باشه به مقدار 5 برابر بیشتر از این چیزی که ما داریم می‌بینیم که ماده تاریک هستش. و تا امروز هم کسی هنوز نمی‌دونه این چیه و این تر واقع میشه گفت در دنیای علم به تازگی این مسئله مطرح شده و هنوز تعریف دقیقی ازش نداریم. خب حالا قطر یک کهکشان چقدره؟ چند کیلومتره؟ اصلا به کیلومتر نمیشه گفت این رو. انقدر فواصل توی مقیاس نجومی و کهکشانی زیاد هستش که ما مجبور هستیم بیایم از یک واحد جدید به جای کیلومتر استفاده بکنیم. اون واحد جدید سال نوریه. سال نوری در واقع زمان نیست، بلکه به معنی فاصله هستش، یعنی مقدار مسافت فاصله‌ای که نور در مدت یک سال طی می‌کنه. ببینیم نور چه سرعتی داره. سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. یعنی ما اگه الان یه چراغ قوه اینجا روشن بکنیم، یک ثانیه بعد نورش در فاصله 300,000 کیلومتریه. اگه فرض بکنیم مثلا ابر نیست، نمیدونم مثلا گرد و خاک نیست، تو هوا چیزی نیستش که جلوی عبور این نور رو بگیره، این مسافت رو میره. مثلا این مسافت بین زمین تا ماه رو میشه گفت 300,000 کیلومتر تقریبا هستش، کم و زیاد میشه. مدارش به طوری هستش که کم و زیاد میشه. خب این 300,000 کیلومتر رو در یک ثانیه میره، یعنی در واقع میتونیم بگیم فاصله کره زمین تا ماه حدوداً 1 ثانیه نوریه. خب فاصله کره زمین تا مریخ چقدره؟ تقریباً اینم خب خیلی فاصلهش تغییر میکنه، ولی تقریباً میشه گفت 16 دقیقه نوریه. یعنی وقتی که یک نوری، نور میدونی که امواج رادیویی هم نور هستن دیگه، یعنی این دوتا در واقع یک چیزن، مثلا یک پالس رادیویی، یک پیام رادیویی از اینجا به پرزیویرنس، همون مریخ نوردی که الان در کره مریخ داره اکتشاف میکنه، فرستاده میشه، 16 دقیقه طول میکشه تا این پیام برسه. یعنی اگر یک روزی بشر بره در کره مریخ ساکن بشه، هر بار که میخواد تماس تلفنی مثلا بگیره با اونجا صحبت بکنه، هر صحبتی که میکنه 16 دقیقه طول میکشه برسه اونجا و 16 دقیقه هم طول میکشه تا صحبتهای اونا به ما برسه. یه چیزی در حدود 30 ساعت فقط طول میکشه که ما وقتی یه چیزی رو میگیم جوابش رو بشنویم. احتمالا زندگی سختی خواهد بود به این صورت. و از اونجایی که تا الان علم بشر به اینجا رسیده که نور دارای بالاترین سرعت در جهان هستش، احتمالاً نتونیم هرگز بر این مشکل فائق بیایم. یه راههایی براش پیشنهاد شده که حالا در قسمت‌های آتی به اونها خواهیم رسید. خب برگردیم به سال نوری. سال نوری خدمتتون عرض کردم که فاصله هستش که نور در مدت یک سال میتونه طی بکنه. ببینید یک ثانیه‌اش از اینجا تا کره ماه بود. حالا فرض بکنید یک سال چند هزار ثانیه است و این مقدار فاصله رو طی می‌کنه که تقریباً مقدارش میشه 9500 میلیارد کیلومتر در یک سال. خب حالا در مورد کهکشان ها میدونید قطر اینها چقدره؟ قطر یک کهکشان بین چند ده تا چند صد هزار سال نوریه. دقت بکنید چند ده تا چند صد هزار سال نوری، یعنی اینکه نوری که از یک طرف کهکشان شروع به حرکت میکنه برای اینکه برسه تا اون سر کهکشان بین چند ده هزار تا چند صد هزار سال در حال حرکت هستش. و حالا احتمالاً فکر میکنید که خب کهکشان پس خیلی باید بزرگ باشه. حالا بذارید موضوع دیگه رو بهتون بگم. کهکشان ها موجودات اجتماعی هستن، یعنی اینکه تنها زندگی نمی کنن. در یک گروه هایی به نام کلاستر یا خوشه کهکشانی اینها به سر میبرن و در هر کلاستری بین 100 تا هزار کهکشان قرار گرفتن. و از اینجا میشه فهمید که خب عرض یک خوشه کهکشانی، عرض یک کلاستر کهکشانی میتونه ده ها میلیون سال نوری باشه. یعنی نوری که از یک سمت این خوشه حرکت میکنه به سمت دیگه چند ده میلیون سال نوری، مثلا 20 میلیون 30 میلیون سال در راه هستش تا بتونه برسه. فقط تجسم میشه کرد که چه مسافت ها و چه حجم بزرگی رو اینها به خودشون اختصاص دادن. و این حجم طوری هستش که اینا با همدیگه برخورد نمی کنن. ببینید چه فواصلی بین اینا وجود داره که اینا هیچ کدوم با همدیگه نمی خورن و دارن هر کدوم زندگی خودشون رو مستقل ادامه می دن. و حالا احتمالا فکر می کنید که خب شاید کلاسترها خیلی بزرگ باشن. باز یه نکته جدید براتون دارم، کلاسترها هم تنها نیستن، کلاسترها هم در واقع با همدیگه جمع میشن. در واقع تقریبا 10 تا کلاستر وقتی با همدیگه جمع میشن یک مجموعی رو ایجاد میکنن به نام سوپر کلاستر یا ابرخوشه. سوپر کلاستر ها دیگه واقعا بسیار عظیم هستن. اینها از یک سر تا اون سرشون در حدود چند هزار میلیون سال نوری فاصله هستش. یعنی نوری که از یه سمت یه سوپر کلاستر از یه کهکشانی حرکت میکنه به سمت دیگه میره چند هزار میلیون سال در راه تا برسه به اون سر. و جهان ما از تعداد بسیار زیادی سوپر کلاستر تشکیل شده. حساب بکنید پس جهان چه جای عظیم و بزرگی هستش و چه ابعادی میتونه داشته باشه اگه بشه تجسمش کرد. اینجا این نکته رو در نظر داشته باشید که در جهان ما چند صد میلیارد کهکشان وجود داره. یک بار دیگه بس مرور بکنیم، گفتیم که هر کهکشانی ممکنه داخل خودش حدوداً چند صد میلیارد ستاره مثل خورشید داشته باشه و در جهان ما چند صد میلیارد کهکشان داریم. یعنی چند صد میلیارد ضرب در چند صد میلیارد. اینجور مواقع هستش که خب برای دانشمندان خیلی عجیب به نظر میرسه که حیات فقط بر روی کره زمین وجود داشته باشه، چون وقتی شما چند صد میلیارد رو ضرب در چند صد میلیارد بکنید بالاخره سیاره پیدا میشه که دور یکی از این ستاره ها در حال چرخش باشه و توش موجودات زنده ای در حال زندگی باشن غیر از کره زمین. الان اینجا یه موضوع خیلی مهمی مطرح میشه. اگه به صحبت‌های من دقت کرده باشید، فواصل ستارگان و کهکشان‌ها از همدیگه اونقدر زیاد هستش که نور میلیاردها سال ممکنه در راه باشه تا از یکی به اون یکی بخواد برسه. اول صحبت تو قسمت قبلی من گفتم که جهان ما در حدود 14 میلیارد سال پیش تشکیل شد. یعنی دقیق‌تر بخوایم بگیم در حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش جهان تشکیل شد. پس از زمان تشکیل جهان تا الان وقت معین و مشخصی وجود داشته برای حرکت نور و بیشتر از اون نور نمیتونسته حرکت بکنه. دقیقا همینه، درسته. الان ما وقتی که به عمق فضا نگاه میکنیم داریم نوری رو میبینیم از بعضی از کهکشان ها و ستارگان دوردست، یعنی دوردستترین هاشون، که 14 میلیارد سال پیش حدوداً شروع به حرکت کرده. در طول این 14 میلیارد سال در فضا همینجور در حال حرکت بوده، از چه جاهایی گذشته، از لابلای کهکشان‌ها، از لابلای سیارات، از میان غبارهای بین کهکشانی عبور کرده و بعد از گذشت از یک تلسکوپ به شبکیه چشم ما رسیده. خیلی جالبه، یعنی در واقع انفجارات اتمی که 14 میلیارد سال پیش در یه ستاره رخ دادن نوری رو تولید کردن که این نور با گذر از قسمت‌های بسیار متنوعی از فضا که خدمتون گفتم رسیده و روی شبکیه چشم ما رسیده و ما میتونیم اون رو درک بکنیم و اسمش رو بگذاریم مثلا ستاره یا کهکشان. پس یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینجا به وجود میاد و اون این که وقتی ما یک جسمی رو در عمق فضا میبینیم، یک ستاره‌ای رو در عمق فضا میبینیم که مثلا مربوط به 14 میلیارد سال پیشه، الان ممکنه اصلا اونجا دیگه ستاره‌ای وجود نداشته باشه. بعد از گذشت 14 میلیارد سال ممکنه اصلا اون ستاره از بین رفته باشه، اون کهکشان از بین رفته باشه و الان ممکنه اونجا در فضا هیچی نباشه، یک محدوده سرد و تاریک در اعماق فضا. ولی ما هنوز چون داریم نورهایی رو که اون موقع حرکت کردن رو میبینیم، بنابراین اینجا یک امتیاز بسیار بسیار مهم برای ما به وجود میاد و اون این که ما میتونیم پس گذشته جهان رو ببینیم و بسیاری از این موضوعاتی که براتون من تا الان تعریف کردم از همینجا حاصل شده، یعنی نگاه کردن به گذشته جهان. ما در واقع وقتی به آسمان نگاه میکنیم داریم گذشته های جهان رو میبینیم، چون اتفاقاتی که الان داره مثلا توی فاصله 10 میلیارد سال نوری از ما رخ میده رو ما الان نمیتونیم ببینیم، 10 میلیارد سال بعد میتونیم اینها رو ببینیم اگه ما البته باشیم هرگز اون موقع. و پس وقتی که داریم به آسمون نگاه میکنیم در واقع داریم گذشته های جهان رو میبینیم و با دیدن این گذشته ها میشه مشاهده کرد که کهکشان ها چجوری خلق شدن، سیارات چجوری خلق شدن، بیگ بنگ چطور اتفاق افتاد و چطور پیشرفت کرد. یه نکته مهم دیگه هم که اینجا وجود داره این استش که بعضی از کهکشان ها و ستارگان انقدر از ما دورن که نورشون هنوز نرسیده به ما، یعنی مثلا ممکنه الان در فاصله 15 میلیارد سال نوری از ما هم اتفاقات بسیار زیادی رخ داده باشه ولی چون هنوز نورش نرسیده ما هنوز اونا رو ندیدیم و نمیتونیم در موردشون صحبتی بکنیم و باید صبر بکنیم تا در واقع هر روز نورهای بیشتری به ما میرسه و ما فضای بیشتری از جهان رو مشاهده میکنیم. و یه موضوع جالب دیگه براتون بگم این استش که یافته‌های نجومی و محاسبات فیزیکی نشون میدن جهان با اون چیزی که ما انتظار داریم مطابقت نداره. یعنی چی؟ مثلا شما فرض بکنید تو کره زمین وقتی شما یک توپی رو بالا میندازید، این توپ تا یه حدی میره بالا، بعد سرعتش کم میشه، متوقف میشه و بعد برمیگرده میاد دست شما. خب این در اثر گرانش زمین اتفاق میفته، یعنی اینکه شما برخلاف نیروی گرانش توپی رو به بالا پرتاب میکنید، نیروی گرانش جلوی این رو میگیره، سرعتش رو کم میکنه و برش میگردونه پایین. در مورد جهان هم میگن قاعدتا باید یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی وقتی که بیگ بنگ در اون ابتدا اون انفجار مهیب اولیه رخ داد و مهبانگ پدید آمد، از اونجا جهان شروع کرد به منبسط شدن و میگن که خب اگر که این انبساط همینجور ادامه داشته باشه که جهان همش پخش میشه و متلاشی میشه، پس بنابراین تا یه جایی باید بره و یواش یواش اون گرانش، اون جاذبه گرانشی باعث بشه که دوباره همه این برگرده، دوباره بشه یه دونه توپ کوچیک، گلوله کوچیک آتشینی مثل اون چیزی که قبل از مهبانگ میگن بوده و دوباره مثلا منفجر بشه. بهش میگن جهان تپنده، یعنی هی اینجوری منبسط میشه دوباره منقبض میشه. خب ما قاعدتاً انتظار داشتیم که اینجوری باشه و خیلی از محاسبات فیزیک و نجومی هم اینها رو میگفتن، ولی در اواخر دهه 90 میلادی یک کشفی اتفاق افتاد که همه رو شوکه کرد و اون این که دانشمندا فهمیدن نه تنها سرعت انبساط جهان کم نمیشه بلکه این سرعت انبساط داره همش بیشتر و بیشتر میشه. این یه شوک بسیار بزرگ بود، یعنی فرض بکنید که ما یه توپی رو پرت بکنیم به بالا و به جای اینکه این توپ بره میره بالاتر سرعتش کم بشه و یه جای وایس و برگرده بیاد دوباره دست ما، این توپو که میندازیم بالا هی سرعتش بیشتر بشه و هی با سرعت بیشتر از ما دور بشه و همینجور بره و بیشتر از ما فاصله بگیره. خب دلیل اون خیلی زود مشخص شد، یعنی گفتن که بزرگتر از موضوع ماده تاریک یا همون دارک متر که چند دقیقه قبل خدمتون گفتم، یک موجود بسیار مرموزی هستش به نام دارک انرژی یا انرژی تاریک که هنوزم هیچ کس دقیقا نمیدونه، چون خیلی جدید کشف شده یا پیشنهاد شده، هنوز که اثبات نشده اصلا وجود داشته باشه، ولی چون خیلی جدید هستش هنوز هیچ کس نمیدونه که کار این انرژی تاریک چیه، چه جوری رفتار میکنه. فقط میدونیم که گرانش در مورد انرژی تاریک به صورت دفع کننده است. یعنی مثلا فرض بکنید اگر یه سیاره‌ای داشتیم از جنس ماده تاریک و انرژی تاریک در اونجا وجود داشت و مثلا یک توپی رو از جنس ماده تاریک روش رها بکنیم، توپ به جای اینکه بره به سمت اون سیاره بیفته پایین، میره به سمت آسمون و همینجور میره و میره و دورتر و دورتر میشه. و خیلی جالبه که یک داستان علمی اینجا در پرانتز خدمتون بگم. نخستین کسی که در واقع وجود این ماده تاریک رو کشف کرد و البته اسم دیگری روش گذاشته بود، پدر نسبیت عام یعنی آلبرت اینشتین، فیزیکدان آلمانی بود که اولین بار در محاسبات فیزیکی خودش به این نتیجه رسید که جهان باید در حال انبساط باشه. بر اساس فرمول‌های ریاضی خیلی هوش می‌خواد، یعنی بدون اینکه اصلا مشاهده‌ای بکنه به آسمان، نگاهی بکنه، فقط بر اساس ریاضیات و روی کاغذ به این نتیجه رسید که جهان باید در حال انبساط باشه. ولیکن اون موقع‌ها در اون سال‌ها تصور بر این بودش که جهان ثابت و ایستا هستش و ایشون از روی ناچاری برای اینکه با اون تصور عمومی مشکل پیدا نکنه در نظریه نسبیتش، اومد یک ثابت رو، یک عدد ثابت، یک چیز ثابت رو در فرمولاش اضافه کرد که بهش اسم ثابت کیهانی داد، که گفتش که این مثلا میاد در این فرمول ضرب میشه، اینطوری میشه که باعث میشه که جهان ثابت بمونه و منبسط نشه. خب ایشون این کارو کرد و خیلی خوشحال شد که فرمولش بالاخره جور در اومد با تصوری که به صورت غالب در اون زمان وجود داشت و اون این بودش که جهان ثابته. ولی در اواخر دهه 20 میلادی، چند سال بعدش، ستاره شناسا متوجه شدن، با مشاهدات نجومی متوجه شدن که جهان در حال انبساطه. و وقتی این خبر به اینشتین رسید با ناراحتی تمام گفتش که من بزرگترین اشتباه زندگی علمیم رو انجام دادم که این ثابت رو آوردم. یعنی واقعیتش اینه اگر اینشتین این کار رو نکرده بود و بر اساس فقط محاسبات ریاضی فیزیک تونسته بود نشون بده که جهان در حال انبساطه، شاید امروز لقبی حتی بسیار بالاتر از نابغه رو به خودش اختصاص میداد. این شاید نشون بده که در دنیای علم واقعا تا چه حد باید جسارت داشت و حرفش رو آدم بزنه بدون اینکه از اینکه حرفش مطابق با نظریات غالب و عموم افراد نیست نترسه. خب برگردیم به صحبتامون. گفتیم که جهان حدوداً 14 میلیارد سال عمر داره. یه مقدار دقیق‌ترش میشه 13 میلیارد و 800 میلیون سال. ولی برای اینکه حس بکنیم این 13 میلیارد و 800 میلیون سال چقدره، بذارید یه مقدار این رو بیشتر توضیح بدم. ببینید خورشید و سیاراتی که دورش میچرخن، یعنی عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، اینها حدوداً 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش خلق شدن. 600 میلیون سالی بعد از خلق کره زمین حیاتی بر روی زمین وجود نداشت، یعنی نه به صورت تکسلولی، نه پرسلولی، نه حیوانی، نه گیاهی، هیچی. امن و امان بود، دنیای خیلی خوبی به نظر می رسید. و حیات تکسلولی حدود 4 میلیارد سال پیش به وجود اومد، یعنی بعد از اینکه کره زمین به وجود اومد 600 میلیون سال هیچ حیاتی وجود نداشت و بعد کم کم حیات تکسلولی به وجود اومد، یعنی حیات میکروسکوپی، اون چیزی که مثلا زیر میکروسکوپ میشه دیدشون، باکتری ها، موجودات بسیار ریز. حیات تکسلولی برای حدود 2 میلیارد و 300 میلیون سال بر روی کره زمین وجود داشت. و اگر مثلا اون موقع یه نفر، انسان که نبود، یه موجود فضایی مثلا میومد کره زمین سر میزد، چیزی در ظاهر نمیدید، مگر اینکه مثلا زیر میکروسکوپ میذاشت و میدید مثلا یه تعداد باکتری دارن تکون تکون میخورن، در همین حد بود. و این ارگانیسم های چند سلولی که در واقع ترکیبی از سلول های مختلف هستن، یعنی دیگه به صورت یه دونه تک سلول باکتری نیستش، بلکه تعداد زیادی سلول کنار هم دیگه جمع شدن، اینها حدوداً 1,700,000,000 سال پیش به وجود اومدن و زمینه ای شدن برای خلق حیوانات و بعد از اونها انسان. حیوانات مدرن یعنی این چیزایی که الان ما میبینیم، این حیواناتی که میبینیم یا مثلا بقایاشون باقی مونده و ما میتونیم تشخیص بدیم، حدوداً 550,000,000 سال پیش به وجود اومدن، یعنی تقریباً 500,000,000 سال پیش. این 500,000,000 رو مقایسه بکنید با 14,000,000,000ی که گفتم عمر کل جهان هست. و اولین انسان مدرن که میگن گونه هوموساپینس هستش، حدوداً 200,000 سال پیش خلق شد، یعنی میشه 0.2 میلیارد. ببینید چقدر رقم کوچیکه در مقایسه با سن کل جهان که 14,000,000,000 ساله. این 0.2، حتی 2,000 هم نه، 0.2 میلیارد سال پیش هستش، یا 200,000 سال پیش. بذارید یه مثالی براتون بزنم تا این یه خورده روشن‌تر بشه. فرض بفرمایید شما ما بیایم کل حیات جهان رو از لحظه پیدایشش از بیگ بنگ تا امروز، تا همین الانی که ما هستیم، به عنوان یک سال خورشیدی بیایم در نظر بگیریم، یعنی شروع مثلا سال 1400 خورشیدی، شروع جهان که بیگ بنگ باشه رو بذاریم ساعت 12:30 روز اول فروردین 1400، و امروزی که الان توش هستیم رو بذاریم ساعت 12:29 اسفند 1400. یعنی فرض بکنید کل حیات جهان رو ما ببینیم در یک سال خورشیدی بخوایم مثال بزنیم و خلاصه بکنیم. اگر ما بخوایم پیدایش انسان رو در این یک سال در نظر بگیریم، کجا اتفاق افتاده؟ فکر میکنید کجا اتفاق افتاده؟ مثلا توی شهریور یا مثلا آبان، آذر؟ نه، باید بگیم 8 دقیقه قبل از ساعت 12:30 29 اسفند بوده. 8 دقیقه، یعنی این 8 دقیقه آخر انسان خلق شده. و دانش مدرن ما، اون چیزی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم و داریم از مزایاش استفاده میکنیم در پزشکی، در کامپیوتر، در فیزیک، در همه چی داریم استفادهش میکنیم، میدونید کی در واقع به وجود اومده؟ فقط در 1.4 ثانیه آخر سال بوده که این اتفاق افتاده. یعنی دانش مدرن ما در همون 1.5 ثانیه آخر در واقع این سال فرضی مثالی بوده که به وجود اومده. شاید بشه گفت که واقعا نباید به این دانشی که اینقدر محدود و در مدت زمانی کوتاه به وجود اومده مغرور بشیم و فکر کنیم که میتونه به تمام سوالات ما پاسخ بده. شاید خیلی از چیزها در جهان وجود داشته باشن که ما هنوز اصلا فرصت فکر کردن بهشون رو پیدا نکردیم و هنوز امکان شناخت اونها رو نداشتیم. یا بذارید یه مرحله بالاتر ببرم صحبتم رو. با صحبتهایی که تو این قسمت داشتیم میتونم بگم که کل زندگی بشر، دانش بشری و اون چیزی که بشر از جهان فهمیده در مقابل حقیقت جهان و در مقابل ابهت جهان موضوع بسیار کوچک و محدود هستش. در برابر این عظمت کیهانی واقعا شاید مشکلات زندگی ما و دغدغه هایی که ممکنه داشته باشیم از کم و زیاد زندگی آنچنان موضوعات مهمی نباشن. و شاید بشه گفت حالا که جهان انقدر عظیم و بزرگ هستش، واقعا آفریننده این جهان چقدر قدرت عظیمی داره. خب اگه بخوام یه جنبندی بکنم، امروز صحبت کردیم که کهکشان‌ها چجوری خلق شدن، ابعاد اونها در چه حدودی هستش و ابعاد جهان ما و مدت زمانی که این جهان ساخته شده تا الان چقدر هست و چطور میشه اون رو تخمین زد. هفته آینده در مورد موقعیت خودمون در جهان و تلاشایی که بشر انجام داده برای شناخت جهان آفرینش صحبت میکنیم و از شما من دعوت میکنم نظرات خودتون رو در مورد این پادکست در سایت آدرس geetycast.com قسمت دوم بنویسید. آدرس سایت هست geetycast.com geetycast.com. اگرم دوست داشتید که از انتشار قسمت‌های بعدی مطلع بشید، لطفاً همین الان در کانال پادکست گیتی سابسکرایب کنید، یا اینکه با ثبت ایمیلتون در سایت geetycast.com من هفته یک بار شما را از انتشار آخرین قسمت پادکست ها مطلع می کنم. متشکرم.